سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه 12 ماه حمل برابر با اول ماه اپریل را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی فیدایهال شهروند آمریکایی از بند طالبان استقبال کرد. آقای روبیو روز دوشنبه در شبکه یکس تویتر سابق نوشت تعهد رئیس جمهور ایالات متحده به مردم آمریکا روشن است. تا زمانی که تمامی آمریکایی های بازداشت شده در افغانستان و گروگان های آمریکایی در سراسر جهان به خانه باز نگردند، آرام نخواهیم گرفت. فیدایهال اواخر روز شنبه از بند طالبان آزاد شد. از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که بیش از 2 ماه می‌گذرد، این دومین شهروند آمریکاست که از بند طالبان در افغانستان آزاد می‌شود. طالبان حدود 2 هفته پیش جورج گلزمن، شهروند دیگر آمریکا را نیز از زندان آزاد کردند. درخواست روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه مطرح شده. دفتر لوی سرانوالی روسیه روز دوشنبه از محکمه عالی این کشور درخواست کرد که طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه حذف کند. وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه هفته گذشته در نامه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. هرچند مسکو در سال‌های اخیر تماس‌های با طالبان برقرار کرده و روابط میان دو طرف به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 نزدیک‌تر شده، اما تا کنون حاضر نشده بود که طالبان را از فهرست سیاه خود خارج کند. با این حال روسیه همچنان مانند سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در ادامه عملیات جستجو اردوی آمریکا اعلام کرد که اجساد 3 سرباز آمریکایی که چند روز پیش هنگام تمرین نظامی در لیتوانیا ناپدید شده بودند در یک باتلاق پیدا شده است. بر اساس گزارشی که روز گذشته منتشر شد، فرماندهی اردوی آمریکا در اروپا و آفریقا اعلام کرد که این 3 سرباز در ساعات اولیه روز 5 حمل هنگام اجرای مأموریت برای تعمیر و انتقال یک وسیله نقلیه نظامی تکتیکی ناپدید شدند. در بیانیه اردوی آمریکا آمده است که هویت این 3 سرباز پس از اطلاع رسانی به خانواده هایشان اعلام خواهد شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موتر زرهی حامل این سربازان ظهر یکشنبه در باتلاق کشف شد. عملیات جستجو و نجات این سربازان 6 روز در نزدیکی مرزهای لیتوانیا و پولند ادامه داشت. سرنوشت سرباز 4 عضو این گروه هنوز مشخص نیست. ریاست جمهوری لیتوانیا اعلام کرده که عملیات جستجو برای یافتن این سرباز ادامه دارد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که 17 جنایتکار خشن دیگر عضو گروه‌های جنایتکار ترند اراگوا و MS-13 را به السالوادور اخراج کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره آمریکا سیاست اخراج افراد به کشورهای غیر از کشور زادگاهشان را در حال شدت بخشیده که انتقادات درباره شفافیت و مسائل حقوق بشری آن مطرح شده. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این مهاجران شامگاه یکشنبه از آمریکا خارج ساخته شدند. در بیانیه آمده است که قاتلان و متجاوزین جنسی مشمول این افراد می شوند، اما در باره ملیت آنها جزئیات ارائه نشده. در این حال دفتر نایب بوکله رئیس جمهور السالوادور اعلام کرد که در میان این افراد اتباع السالوادور و ونزوئلا حضور دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است این جنایتکاران دیگر شهروندان و جوامی ما را ترور نخواهند کرد. بیش از 200 مهاجر ونزوئلایی نیز اوایل ماه گذشته میلادی به زندان در السالوادور منتقل شدند. و تقاضا برای تولیدات سکتور آرایش و زیبایی کوریای جنوبی رو به افزایش است و این کشور در این بخش از فرانسه پیشی گرفته. با گزارش کمیسیون تجارت بین المللی امریکا، سیول سال گذشته از پاریس جلوتر شد و در صدر کشورهای صادر کننده تولیدات آرایش به ایالات متحده قرار گرفت. ایالات متحده بزرگترین بازار تولیدات آرایشگری را دارد و تولیدات کوریای جنوبی به شکل روزافزون در ایالات متحده مشهورتر می شوند. کوریای جنوبی سال گذشته به ارزش 10.2 میلیارد دلار تولیدات آرایش به امریکا صادر کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. تمدید 10 روزه مهلت اخراج مهاجران افغان از پاکستان به دلیل تعطیلات عید، اما روند بازداشت مهاجران پایان نیافته.
تا امروز هم ما شاهد گرفتاری 1 تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم در روز عید عید فطر.
دونالد ترامپ در نخستین سفر خارجی دور دوم ریاست جمهوریش به عربستان سعودی خواهد رفت. اخلال در فعالیت شبکه‌های مخابراتی در کابل.
در روزایی که زیاد شلوغ باشه، روزای مذهبی مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشن، اونطا قطع میشه. ارتباطات قطع میشه دیگه، مخصوصا زون مرکز یا ولایت کابل دیگه اونطا کاملا قطع است.
و پیام‌های شما را هم داریم.
چای اوس چنده شده در ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژعفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز سوم عید را با خوشی آغاز کنید. حکومت پاکستان مهلت اخراج مهاجران افغان را به دلیل تعطیلات عید فطر 10 روز تمدید کرد، اما گزارش ها حاکی از آن است که با وجود تمدید این مهلت، بازداشت و اذیت و آزار مهاجران از سوی پلیس همچنان ادامه دارد. پاکستان تصمیم دارد امسال 3 میلیون مهاجر افغان را اخراج کند. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
اسلام آباد مهلت اخراج مهاجران از پاکستان را 10 روز تمدید کرد. پاکستان پلان دارد که امسال 3 میلیون مهاجر افغان را اخراج کند. اسلام آباد 31 مارچ را آخرین روز مهلت تعیین کرده بود. این تصمیم پاکستان واکنش شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر، حکومت طالبان و ملل متحد را به دنبال داشت. طبق اسنادی که به دسترس خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، بازداشت و اخراج مهاجران باید از اول ماه اپریل آغاز می شد، اما به دلیل تعطیلی های عید فطر این مهلت تا 10 روز دیگر تمدید شد. اما طبق برخی گزارش ها بازداشت مهاجران با وجود تمدید مهلت جریان داشته است. راحیل تلاش مدافع حقوق زن که خود در پاکستان در مهاجرت بسر می برد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که پلیس با مهاجران برخورد خشن دارند و در روز عید هم مهاجران را بازداشت کردند.
تا امروز هم ما شاهد گرفتاری 1 تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم در روز عید عید فطر، روزی که در این روز کشورهای اسلامی و مردمهایی که مسلمان هستند در این روز بخشندگی و مهربانیشان بی پایان است.
از سوی دیگر میوند علمی رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که مهاجران دچار تشویش و اضطراب شدند.
بی‌نهایت زیاد به تشویش گیری، بی‌نهایت تشویش لریم.
بی‌نهایت تشویش دارم. تقریبا همه دچار حالت روانی شدند. چون آنها 3 یا 3.5 سال می شود که از افغانستان آمدند، همه چیز را از دست دادند. نه برای آنها خانه باقی مانده و نه روزگار و زندگی. روزانه صدها پیام دریافت می کنم و تماس گرفته می پرسند که ما چی خواهیم کرد.
حکومت پاکستان می گوید که حدود 3 میلیون مهاجر افغان هنوز هم در این کشور باقی ماندند که از جمله حدود 1,340,000 نفر کارت‌های ثبت POR، 807,000 نفر کارت‌های شناسایی تابعیت افغانستان ACC و 1,000,000 نفر دیگر هیچ اسناد قانونی ندارند و از نظر حکومت پاکستان غیر قانونی هند. اسلام آباد گفته که تلاش می‌کند تا افغان‌های اخراج شده دوباره به این کشور برنگردند. و افغان‌هایی که کارت شناسایی تابعیت افغانستان را دارند تا 31 مارچ مهلت داده شده بود که از اسلام آباد و راولپیندی خارج شوند، ورنه از کشور اخراج خواهند شد. افغان‌هایی که کارت‌های راجستر دارند تا 30 جون می توانند در پاکستان بمانند، ولی افغان‌هایی که منتظر اسکان در کشور سومند قرار بود تا 31 مارچ از اسلام آباد و راولپیندی خارج شوند. مقامات پاکستان گفتند که در همکاری با اداره‌های دیپلماتیک بین‌المللی تلاش می‌کنند که افغان‌ها به کشورهای سوم انتقال داده شوند و اگر چنین نشد آنها نیز از پاکستان اخراج خواهند شد. ده‌ها هزار افغان بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 کشور را ترک گفتند. آنها از طریق یک برنامه خاص آمریکا مستحق اسکان در این کشور شناسایی شدند، چون آنها در 2 دهه گذشته با حکومت آمریکا، رسانه‌ها، سازمان‌های امدادرسان و حقوق بشر همکاری داشتند. اما رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری گذشته برنامه مهاجرت را به تعویق انداخت که در نتیجه حدود 20 هزار نفر از افغان‌ها اکنون با سرنوشت نامعلوم دچارند. آقای علمی میگوید که از اسلام آباد میخواهد که مدت اقامت این افغان ها را تمدید کند تا موضوع انتقال آنها به کشور سوم حل شود. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که اسلام آباد بدون مشوره با حکومت طالبان و ملل متحد برای اخراج مهاجران یک جانبه تصمیم گرفته است. حکومت پاکستان برای اخراج افغان ها 2 مرکز انتقالات در ایالت خیبر پختونخوا تأسیس می کند که یکی در ناصرباغ پشاور و دومی در نزدیکی عبورگاه ترخم در لندی کوتل خواهد بود.
شنیدید که حکومت پاکستان مهلت اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به دلیل تعطیلات عید فطر برای 10 روز تمدید کرد. وضعیت مهاجران افغان در پاکستان چقدر نگران کننده است؟ سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی با راحیل تلاش مدافع حقوق زن مقیم پاکستان پرسیده.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین و نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم در روز عید سعید فطر، روزی که کشورهای اسلامی و کشورهای که مسلمان هستند، مردمهایی که مسلمان هستند، در این روز بخشندگی و مهربانیشان بی پایان است و این عید برای کشورهای اسلامی از اهمیت و ارزش والای برخوردار هستند. در این روز حتی زندانی هایی که قضیه قتل دارن، قضایای بسیار سنگین یا جرم های بسیار سنگین در زندان ها دارن، در این روز اینا بخشیده میشه، جرمشان کم میشه. اما متاسفانه پلیس پاکستان با پناهجویان افغان بدتر از یک زندانی، بدتر از یک قاتل، بدتر از یک کسی که مجرم بوده باشه در نزد کشور پاکستان برخورد میکنن. بناهن اینا با پامال نمودن اما اصول اسلامی و اخلاق اسلامی که در روز عید بخشندگی و مهربانی باید باشه، اما متاسفانه رفتار خشونت آمیز و رفتار تحقیر آمیز، حرمت شکنی افغانها، اونا رو دیپورت کردن، هنوز هم جریان دارن و موضوع خیلی نگران کننده ای است که کسان را که خصوصا یکی از همکاران ما را که دیپورت اینا بردن، حاجی کمپ، انتقال دادن به نام عزیز الله بخشی، عزت الله بخشی، اینا فعالین مدنی هستن که قطعا دیپورت شدن از اینا، رفتن از اینا در اون طرف مرز و انواع و اقسام خطرات جدی اینا مواجه میشن.
تشکر خانم تلاش. روش و برخورد پلیس با مهاجران افغان از چه قسم است؟ یعنی در سرکای ساده میشن، کارتشان میپرسن یا چطور؟
در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه اما قسم که قبلا هم براتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان بگونی از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه، دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن، با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن. اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد را ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن. یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدن که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا به عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسایی اسناد داره چی کسایی نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین محترمانه شما باید از دیپورت شوین، یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.
خانم تلاش، مهاجران افغان راجع به تمدید مهلت چی میگن و از جهانیان چی توقع دارند؟
تمدید 10 روزه متاسفانه همچون یک چیز هنوز وجود نداره. اگر حکومتشان همچون یک چیز را اعلام کرده باشه یا همچون یک بیانیه را داده باشه، اما زیر دستایشان اینمی دستور را عمل نمی کنن. دستگیری های خودسرانه اینمی امیال ما امروز ساعت 1 بجه روز یک از فعالین مدنی و همچنان در کنار از او 5 هموطن دیگه ما را با چشمای خود ما دیدیم که دستگیر کردن، بردن حاجی کمپ انتقال دادن. بناهن یا حکومت پاکستان بسیار بیکیفیت و بیکفایت هستن یا ای که زیر دستانشان اصلا کسانی نیستن که حرف بالا دستانشان را بشنوند.
راحیل تلاش، مدافع حقوق زن مقیم پاکستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سر می‌زنیم به ایران، همسایه دیگر افغانستان، جایی که شماری از مهاجران افغان می‌گویند به تازگی کارت‌های بانکیشان مسدود شده. آنان به رادیو آزادی گفتند که برایشان گفته شده که باید از درآمدهایشان مالیه بپردازند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با ادامه وضع محدودیت ها بر مهاجرین افغان، اسای حکومت ایران در این کشور تازه وزارت داخل ایران اعلام کرده که روند جمع‌آوری مالیات از مهاجرین دارای مدرک افغان رسما آغاز شده است. نادریار احمدی، مدیر کل اداره امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران، تازه به برخی رسانه ها این کشور گفته که این روند قبلا در ولایت کرمان به گونه آزمایشی بر مهاجرین افغان اجرا شده و تاکید کرده که روند جمع‌آوری مالیات باید در سراسر این کشور اجرا شود. احمدی گفته است که در جریان 2 ماه گذشته ما این طرح را در کرمان به عنوان یک برنامه آزمایشی تطبیق کردیم و تا مجبور شدیم تدابیر سختگیرانه را روی دست بگیریم. وی تاکید کرده که مهاجرین مقیم ایران باید طبق قوانین این کشور مالیات بپردازند و استدلال کرده که آنها باید برای خدماتی که دریافت میکنند کمک مالی کنند. احمدی همچنان گفته است که بسیاری از کشورها بالای مهاجرین مالیات وضع میکنند که میزان عاید آنها تا 33% میرسد. او افزوده هر کسی که در این کشور زندگی میکند باید مالیات بپردازد. شمار از مهاجرین افغان هم تایید میکنند که حکومت کارت‌های بانکیشان را مسدود کرده و برایشان گفته که باید مالیه پرداخت کنند. یکی از مهاجرین افغان که در شهر تهران کارهای ساختمانی میکند و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت کارت بانکیش مسدود شده به خاطر که باید مالیه پرداخت کند.
کارت بانکی مسدود کرده، اینا نه از کارت بانکی استفاده کردن نمیتونه، مالیه واسه کرده، چاره نه دیگه، چیکونیم؟ شرایط سر افغانا زیاده.
صدیقه یک مهاجر دیگر افغان نیز شکایت مشابه داشته و به رادیو آزادی میگوید در کنار کارت بانکی سیم کارت تلفن های همراهشان هم مسدود شده است.
کارت بانکی برام خودم بود قیدش کردن، سیم کارت هم چهار اولاد ما هر چهارشون دیروز قید شد. هر افغانی که هست از آب و گاز و برق با وجودی که میپردازن از درآمد و مالیه واسه میکنن، در این دارم با دازم سیزده بدل کارا را جمع جور از میمتون مشکل از برما.
جمع آوری مالیات از افغان ها در ایران موضوعی تازه نیست. پیش از این شماره از مهاجرین افغان در ولایت کرمان ایران نیز از مسدود شدن حسابات بانکیشان و وضع مالیات سنگین شکایت کرده بودند. در کنار این اقدام پیش از این حکومت ایران اعلام کرده بود که برگه های سرشماری مهاجران افغان فقط تا پایان سال 1403 خورشیدی اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. این مسئله نگرانی بیشتر افغان ها را برانگیخته و قبل از آن نیز مهاجرین دارای مدرک و فاقد مدرک در ایران بارها از وضع محدودیت ها، بدرفتاری ها و اخراجشان به افغانستان شکایت کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیاد افغان ها به دلیل فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه از جمله ایران شدند. سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغان ها هستند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سفر خارجی دور دوم ریاست جمهوریش به عربستان سعودی خواهد رفت. امیدوار است که ریاض را به سرمایه گذاری صدها میلیارد دلاری در ایالات متحده ترغیب کند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
وبسایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و یک منبع معتبر گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در دوره دوم ریاست جمهوری نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام دهد. گزارش ها می رساند که این سفر احتمالاً در اواسط ماه می آینده انجام خواهد شد. این برنامه ریزی در حال صورت می گیرد که حکومت آمریکا تلاش دارد تا آتش بس در غزه را مجدداً برقرار کند و گروه حماس را وادار سازد که گروگان های اسرائیلی دیگر را نیز آزاد کند. حماس در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام داده بود. وی به تاریخ 13 هوت سال گذشته به خبرنگاران گفته بود که آخرین باری که به عربستان سعودی رفتم آنها 450 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کردند. یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوز گفته که حکومت آمریکا در حال ارزیابی امکان تنظیم یک سفر بین‌المللی است که از عربستان سعودی آغاز خواهد شد. وی افزود که تمرکز این سفر بر سرمایه گذاری های خارجی، گسترش روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج و کاهش تنش ها در شرق میانه خواهد بود. قصر سفید و سفارت عربستان سعودی در آمریکا از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کردند. دونالد ترامپ قبل از این درباره این سفر خود چنین گفته بود:
اکنون عربستان سعودی ثروتمند شده است، ما مسنتر شدیم. من با آنها گفتم که به عربستان سعودی سفر خواهم کرد به شرطی که شما 1 تریلیون دلار به شرکت‌های آمریکایی اختصاص دهید، یا به عبارت در طول 4 سال 1 تریلیون دلار قرارداد با شرکت‌های آمریکایی منعقد کنید. آنها موافقت کردند، بنابراین من با آنجا خواهم رفت. روابط ما با آنها بسیار خوب است. آنها مقدار زیادی پول برای شرکت‌های آمریکایی، تجهیزات نظامی و سایر موارد هزینه خواهند کرد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به تاریخ 4 جدی سال گذشته اعلام کرده بود که کشورش طی 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد و ریاض در حال بررسی سرمایه گذاری های بیشتر نیز است.
بیشتر از خبر.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از باشندگان کابل میگویند که در روز اول عید و دیگر روزهای مناسبتی شبکه‌های تلفنیشان از کار میافتد. میگویند که با مشکلات زیاد روبرو میشوند. اینکه چرا این مشکل به وجود میآید بیایید در این گزارش بشنویم.
شماری از باشندگان کابل شاکی‌اند که در روز اول عید از آغاز روز تا ظهر آنتن‌های تلفن‌های همراهشان بند بوده که در قسمت برقراری هر نوع ارتباطات تلفنی آنها را با مشکل مواجه کرده بود. آنها روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگرچه حکومت طالبان دلیل این اقدام را تامین امنیت خواندند، اما آنها خواهان راه‌های جایگزین در این زمینه هستند. مجد باشنده منطقه دارلمان کابل گفت:
تنها گزینه قطع کردن آنتن‌های تلفن‌ها نیست، راه‌های بدیل هم وجود داره که اونا بتانن با اون راه ها امنیت در افغانستان برقرار کنن. از جمله ای که اینا اگر میخواین امنیت سرتاسری باشه، طبعا این بسیاری از وقت طریق دروازه‌هایی که هستن، راه‌های مواصلاتی است، اون راه‌ها را درست اینا مدیریت بکنن، در چک پوینت ها اینا درست کار بکنن، این باعث میشه که امنیت در افغانستان باشه و قطع آنتن‌ها باعث نمیشه که اینا امنیت را بگیرن.
سمیم باشنده ی ولسوالی دیسبت شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
یک روز پیش ما فیسبوک از علاقه دیدیم که تا روزی ساعت 6 الی 11 روز همه شبکه های تلفنی بند میگردد. دیگه بخاطر ازی مردم بسیار در تشویش میباشه، چرا که هر کسی در افغانستان خویی تو یک ملک است که همگی تیتو پرستیم، دیگه او تماس گرفته نمیشه.
با این حال مردم منطقه دشت برچی در غرب کابل میگویند که آنتن‌های تلفن نه تنها در ایام عید بلکه در اکثر ایام مذهبی و دیگر روزهای خاص نیز قطع می‌شود. محمد یکی از باشندگان این ناحیه به رادیو آزادی گفت:
در روزایی که زیاد شلوغ باشه، روزای مذهبی مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه، آنتن‌ها قطع میشه، ارتباطات قطع میشه. دیگه مخصوصا زون مرکز یا ولایت کابل دیگه آنتن‌ها کاملا قطع است. دیگه در روزای مذهبی مثلا عاشورا شاید ساعتای 3 بجه یا 4 بجه قطع است. انتظار کلا در مشکل مواجه میشه.
آنان میگویند که قطع شبکه‌های مخابراتی بر چالش‌های بسیاری از افرادی که مریض هستند و یا مشکلات جدی دیگری دارند می‌افزاید. باشندگان کابل در حالی از مشکلات قطع شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند که نگرانی‌های مشابهی در مورد قطع آنتن‌های تلفن در روزهای عید، عاشورا و بسیار از روزهای خاص دیگر نیز مطرح شده است. هرچند تاکنون وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان به صورت رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده و نه هم وزارت داخلی حکومت طالبان و قماندانی امنیه به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما مردم میگویند که برای حفظ امنیت باید روش‌های بدیل در نظر گرفته شود. این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان و طور پیوسته ادعا میکنند که امنیت کامل را در سراسر کشور برقرار کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتوانید به وبسایت ما هم سر بزنید.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سطح بل کالاشوی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموعم دوگای تو هوایی چی نیست تک خوب همی کالاشوی زرفشوی دوگای بالو خانه متوکاناتو که تخیره است از اونمو جمع میاریم. دیگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که معاینات میکنیم که از طفل میگه روزای تا نو تا نسایی او گذاری که روزای تا نو میدای تا کلا مکروبی شده.
چه دستیم به دول بالا میکشی به مچه ها انو چهار دگه حال خوش کرد دگه با همین دلا شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میسندم الان دنم سولر ها پول میبین دگه مهر میتو دیده یک ازار پنسد بیشتر کمپر رو میتو چی میشه دگه نلای هست دگه ببین دیر کسی باز برزام میشین
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همی آبوها در زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چاهای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست. احمد